بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز بخشاینده و مهربان. آقایان، خانم ها، دوستان عزیز بیننده، به شما سلام میکنم. شب و روزتون به خیر باشه در هر کجای دنیا که هستید و افتخار دارید شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید. این برنامه فائزون 11 قسمت هست که با افتخار به صورت زنده و مستقیم از طریق قاب تلویزیون هاتون دارید مشاهده میکنید. انشاءالله 75 دقیقه، 1 ساعت و ربع از این لحظه در خدمتون خواهیم بود و گفتگویی جذاب، شنیدنی، مستدل و متقن رو خواهیم داشت با حضور کارشناس و پژوهشگر عزیزی که در استودیو هستن و همراهی شما مردم عزیز از طریق پیامک ها و تلفن هاتون. قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنیم، یکی دو تا نکته رو باید عرض بکنم. به امید خدا از این هفته که 11 قسمت برنامه فائزون هست، دیگه هر هفته یک شنبه ها ساعت 10 شب تا 11 ربع به وقت رسمی کشور در خدمتون خواهیم بود. 5 شنبه ها که همین ساعت در خدمتون بودیم، یه برنامه زنده پاسخ به شبهات، اونم برنامه بسیار جذاب و دیدنی هست که انشالله از دست ندید. و بحث و گفتگوی خودمون رو امشب آغاز خواهیم کرد با کارشناس، محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند آیت الله رفعتی نائینی، کسی که در حوزه مباحث شیعه شناسی با ارجاع به روایات نبوی از منابع اهل سنت حقانیت مذهب شیعه رو برای ما اثبات میکنن. استاد، عرض سلام دارم، شبتون بخیر، به 11 برنامه خوش اومدید.
سلام علیکم جناب آیت‌الله. بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولایت سلام عرض میکنم. امیدواریم که خداوند توفیق بده در محضر شما از حقانیت شیعه، حقانیت مولا امیرالمومنین، از زبان گوهربار رسول خدا سخن بگیم
انشاءالله. دوستان عزیز بیننده، آقایان و خانمهای محترم، شیعه معتقد است که بعد از وجود مقدس پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، این علی ابن ابی طالب علیه السلام است که شایسته خلافت و جانشینی است. شیعه معتقد است که علی علیه السلام و فرزندان او دارای عصمت و طهارت ذاتی و باطنی و ظاهری هستند. شیعه معتقد است که حتی بعد از مرگ ائمه خودش و نبود وجود فیزیکی اونها، میتواند به اونها متوسل بشود، به پیامبر متوسل بشه. شیعه دارای اعتقاداتی از این دست هست. اما در مقابل هستند فرق و مذاهبی که عصمت اهل بیت رو به این شکل نمیپذیرند. معتقدند بعد از وجود پیامبر کسانی دیگر شایستگی برای خلافت و جانشینی او رو بر عهده داشتن، توسل رو نمیپذیرند و اون رو شرک میدونند. شما فکر میکنید کدام یک از این دو طرف پاسخ درست رو به شما میدن و روش و منش درست رو دارن طی میکنن و دنبال میکنن؟ شاید ساعتها نیاز داشته باشید تا مطالعه بکنید و برنامه های رادیویی و تلویزیونی رو ببینید تا به پاسخ دست پیدا کنید، ولی در این برنامه زنده و مستقیم و مستند و مستدل میتونید به پاسخهای خودتون برسید اگر ما رو دنبال بفرمایید. برای اینکه درهای برنامه باز باشه و شما بتونید اجرای برنامه رو حتی به عهده بگیرید، دوستانم راه های ارتباطی رو زیر نویس میکنن. هم تلفن داریم، هم در وایبر و واتساپ و تلگرام هستیم. به ما پیام بدید، زنگ بزنید، اهل سنت، شیعه، فرق و مذاهب مختلف روی خط ارتباطی بیان تا حقیقت شیعه رو از زبان شیعه شناسان، به ویژه استاد آیت الله رفعتی نائینی، در این برنامه بشنویم و ببینیم. استاد، مثل هفته های گذشته ما میخواییم یه موجز مختصری برامون بگید از اون 5 دست روایاتی که اشاره داشت به علی ابن ابی طالب علیه السلام، بعد وارد بحثمون بشیم و ادامه روایت خوانی و استناد ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، ما الان این سومین شبی است و سومین جلسه ای است که در رابطه با این روایت علیون مع الحق و الحق مع علی داریم سخن میگیم. این روایت به نقل های مختلف، به پنج بیان توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده و هر کدامش در مواقع مختلفی بوده به جهت اهتمامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به این موضوع داشتن که به جامعه بفهمونن حق با علی است و همیشه علی با حق هست و اینها از همدیگه جدا نمیشن. خب گاهی اشاره کردن به حضرت علی، گاهی اسم حضرت علی رو بردن فرمودن علیون ملحق، گاهی در حالت خطاب بوده به خود امیرالمؤمنین فرمودن انت علی الحق و الحق معک. ما سه دسته از این روایات رو در این جلسات گذشته بحث کردیم و اگر عزیزان بیننده توجه داشته باشند به بحث‌های گذشته، من اشاره بکنم حدیث اول و دوم رو از 8 منبع از منابع معتبر اهل سنت این روایت رو بیان کردیم و حتی بررسی سندی هم کردیم که راویان این حدیث اول و دوم همه مورد وثوق علمای اهل سنت هستند. حدیث سوم رو که در جلسه گذشته بحث کردیم از 9 منبع ذکر کردیم، از 9 منبع معتبر از منابع حدیثی اهل سنت از قبیل مستدرک و صحیحین حاکم نیشابوری که او هم میگوید این بر اساس دیدگاه رجالی مسلم و بخاری صحیح است این روایت. از ابن عساکر نقل کردیم تاریخ دمشق، از خطیب بغدادی در تاریخ بغداد ذکر کردیم، از طبرانی این روایت سوم رو در معجم الکبیر ذکر کردیم و از دیگران. از 9 منبع معتبر و صفحه کتاب رو نشون دادیم. حالا روایت چهارم، این روایت چهارم رو هم از حدود 5 منبع معتبر امشب ما ذکر میکنیم. چرا جناب آقای سوری این همه داریم این روایت رو با بیانهای مختلف که از رسول خدا رسیده از منابع مختلف اهل سنت داریم ذکر میکنیم؟ علتش اینه که در آخر بحث گذشته عرض کردیم که ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه جلد 4 صفحه 238 یک دروغ بزرگی رو اینجا میگه و ما با بیان این منابع معتبر اهل سنت به همه بینندگان به ویژه بینندگانی که از عزیزان اهل سنت هستند اثبات میکنیم که ابن تیمیه داره دروغ میگه و بزرگترین دروغ رو داره انجام میده، در حالی که خودش میگه که این روایت از دروغهای بزرگه. در صفحه 238 اینو تکرار میکنم، در جلسه گذشته هم اشاره کردم به این سخن ابن تیمیه در این کتاب منهاج السنه، میگه که قولهم انهم رووا جمیعا، اینی که علما میگن که همه روایت کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قال علی مع الحق و الحق معه یدور و حیث دار، این که گفتن رسول خدا فرموده علی با حق است، حقم با علیه و حق دائر مدار علی میچرخه، ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض، و این دو از هم جدا نمیشن تا وقتی که وارد بر حوض بشن، من اعظم الکلام کذبن. میگه این از دروغهای بزرگه که به پیغمبر نسبت دادن. فان هذا الحديث لم یروه احد عن النبی صلی الله علیه و سلم لا به اسناد صحیح ولا ضعیف. خب یه همچی دروغ، یه همچی انکار بزرگی رو ایشون مرتکب میشه، ما مجبوریم که هی منابع مختلف جدیدی عرضه بکنیم که این منابع معتبر علمای اهل سنت هست و قبل از اینکه ابن تیمیه به دنیا بیاد این کتاب ها نوشته شده و این روایات درش آمده. لذا اینکه علمای اهل سنت گفتند که همه روایت کردن این روایت رو از رسول خدا، این حرف درستی است که ابن تیمیه میگه لم یروه احدون، یه نفرم نیومده این روایت رو از رسول خدا بیاد، نه یه روایت صحیح نه یه روایت ضعیف.
هفته قبل هم اشاره کردی که این دو حالت داره دیگه، یا اون آقایون اشتباه کردند که از بزرگان اهل سنت هستند، یا اینکه ایشون اصلا نرفته تحقیق کنه، نرفته بگرده و داره یه دروغ بزرگی رو به خود مخاطب.
ولی هیچ کدوم این دوتا نیست، هیچ کدوم این دوتا نیست، هم این ابن تیمیه این روایات رو دیده و هم اونهایی که منابعی که این روایات رو ذکر کردن درست دقت کردن، دیدن که راویان این روایت ثقه هستند و روایت رو ذکر کردن. اما ابن تیمیه مشکلش داره اینه که میگه اصلا تعیین تکلیف میکنه برای پیامبر، میگه پیامبر نمیتونه همچه حرفی رو بزنه. در صفحه بعدی 239 میاد میگه که این دروغه. چرا؟ چون اصلا امکان صحت نداره این سخن.
بله
قطعا این کذب بر پیغمبر. چرا؟ چون پیغمبر میتونه بگه که ام ایمن اهل بهشته، اخباری ان ام ایمن فی الجنه فهذا یمکن، این ممکنه. چرا؟ چون ام ایمن یه زن صالحه از مهاجران هست، بالاخره خانم خوبی است. اما اینکه بخواد پیغمبر بگه که کی بر حق تا روز قیامت، پیغمبر چنین کاری رو نمیتونه بکنه، این حرف صحت نداره. اینکه بخواد بگه که حق دائر مدار این شخصه، این امکان نداره. یعنی تعیین تکلیف میکنه بر پیغمبر، دیده روایات رو، از دیدگاه خودش حتی خدا هم حق نداره همچه حرفی بزنه. لذا در بعضی از نسخه های منهاج السنه این قوله عز و جل دارد، به خلاف قوله ان رجل نیست، به خلاف قوله عز و جل.
پاورقی داشتیم ظاهرا،
بله تو پاورقی اومده تصحیحش کرده، میگه این ان رجل من اصحابهی باید باشه نه عز و جل. این عز و جل رو تعبیرش کردن به ان رجل، یعنی میگه خدا هم نمیتونه بگه یکی از اصحاب انه مع الحق و الحق معه یدور حیث ما دار. یعنی تعیین تکلیف حتی برای خدا میکنه، خدا میتونه همچی کاری بکنه، خدا منزهه، پیغمبر منزهه. فانه کلام ينزه عنه رسول الله. ما به همین جهت به حمد الله هم در بحث‌های گذشته هم در این بحث امشب با ارائه منابع معتبر اثبات میکنیم که ابن تیمیه داره دروغ میگه، دروغ آشکاری داره میگه، و به همین جهت دسته چهارم روایات رو مطرح میکنیم.
بله بفرمایید تا آماده میشیم برای بخش دوم گفتگو و بحثمون با استاد آیت الله رفعتی. یک بار دیگه عرض بکنم این برنامه رو به صورت زنده دارید میبینید از شبکه جهانی ولایت. دوستان عزیز بیننده، آقایان و خانم های محترم، با هر دین و مذهب و مرام و مکتبی که هستید روی خط ارتباطی ما بیایید، به ما زنگ بزنید، راه ارتباطی زیر نویس شده براتون، و پیامک بفرستید در شبکه‌های اجتماعی و همچنین سامانه پیام کوتاه ما. راجع به اصول اعتقادات شیعه اگه سوال داشتید و همچنین راجع به نکاتی که در برنامه گفته میشه، کسانی که مخالف هستند بسم الله روی خط تشریف بیارن و منابع رو مورد اشکال و انتقاد صحیح قرار بدن، ما هم میشنویم.
روایت چهارم این روایتی است که حاکم نیشابوری در مستدرک خودش جلد 3 صفحه 134 مطرح میکنه. حاکم حسکانی در شواهد و تنزیل جلد یک صفحه 246 مطرح میکنه. در تفسیر غرایب القرآن جلد یک صفحه 89، المحاسن و المساوی البیهقی صفحه 38، فخر رازی شیخ المفسرین در تفسیر کبیرش جلد اول صفحه 210 این روایت رو مطرح میکنه. لذا قول دادیم به بینندگان عزیز که این روایت چهارم رو با 5 منبع معتبر از منابع علمای اهل سنت بیایم سندش رو ذکر بکنیم. خب در این حدیث چی آمده؟ در این حدیث بله، ابو حیان تیمی عن ابیه از پدرش نقل میکنه، او از علی علیه السلام که تعبیر دارن به رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رحم الله علیاً، خدا رحمت کنه علی را، اللهم ادر الحق معه حیث دار، خدایا حق را بر محور علی قرار بده، هر سمتی و هر خطی و هر جبههی که علی بود در همون خط و در همون جبهه حق بوده باشه، دائر مدار علی باشه. این کتاب المستدرک جلد سوم، ملاحظه میفهمید صفحه 134، این روایت در ادامه صفحه رحم الله علیاً اللهم ادر الحق معه حیث دار. بعد زیلش حاکم نیشابوری صاحب المستدرک چی میگه؟ هذا حدیث صحیح على شرط مسلم، این حدیث صحیح است بر اساس دیدگاه مسلم، اما
ولم یخرجا نوشته،
اینو نیاوردن به خاطر اینکه حالا بالاخره خواستن کتابشون طولانی نشه، نه مسلم آورده نه بخاری آورده. این
حالا اینم نکته استاد، چرا همش روایت هایی که فضیلت مولا علیه آورده نمیشه برای اینکه کتاب طولانی نشه؟ با اینکه خود شما استاد فن هستید، یه سری روایت هایی در صحیح بخاری و مسلم هست که اصلا بود و نبودش خیلی همچین،
متاسفیم دیگه. حالا به هر حال این از مظلومیت مولا امیرالمومنین هست که این روایتی که به تواتر با 5 نقل، تواتر معنویش دیگه 100% مسلمه، تواتر معنوی این روایات مسلمه و خودشون هم اومدن گفتن که رواو جمیعاً همه اومدن این روایت رو نقل کردن، بعد حالا اگر بناس گلچین بکنن به قول شما بین روایات، حداقل باید این روایات در کتاب صحیح مسلم و بخاری می آمد و این جفای به خود کتاب کردن، علاوه بر این که جفا به مخاطبان و خوانندگان کتاب کردن. حالا به هر حال حاکم نیشابوری اومده استدراک کرده، گفته حالا اونایی که اینها بر اساس دیدگاه خودشون، دیدگاه بخاری و دیدگاه مسلم، روایت صحیح، من این رو جمع‌آوری میکنم. حسکانی در شواهد و تنزیل جلد اول آمده این رو مطرح میکنه از ابن عباس. اینجا دیگه روایت راویش ابن عباسه،
بله،
در رابطه با آیه و من یتول الله توضیح میده ابن عباس مفسر قرآنه،
بله،
شاگرد تفسیر قرآنه امیر المومنین علی علیه السلام هست. ابن عباس رو همه علمای اهل سنت قبول دارن به عنوان یک راوی ثقه و به عنوان مفسر قرآن، و من یتول الله رو یعنی یحب الله معنا میکنه، و رسوله، رسول یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، والذین آمنوا، ببینید آیه قرآن اینه و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. داره تفسیر میکنه، میگه والذین آمنوا یعنی و یحب علی ابن ابی طالب. مراد از الذین آمنوا در این آیه مصداق اکمل الذین آمنوا است، اون کسی است که اولین کس بود که به رسول خدا ایمان آورد.
بله،
خب اینو که همه قبول دارن، لذا میگن علی کرم الله وجهه. علی قبل از آنی که بالغ بشه، قبل از آنی که به تکلیف برسه، ایمان آورده به رسول خدا، لذا تعبیر میکنن به کرم الله وجهه، یعنی در برابر هیچ بتی عبادت نکرده. فإن حزب الله هم الغالبون، تفسیر میکنه ابن عباس، یعنی شیعة الله و شیعة محمد و شیعة علی هم الغالبون. مراد از فإن حزب الله یعنی پیروان خدا، پیروان محمد و پیروان علی هم الغالبون هستش. مراد از فإن حزب الله شیعه هستند، که اینم باز تعبیر به واژه شیعه رو در جلسه اول این فائزون، یعنی 11 جلسه قبل، 11 هفته قبل
ترجمه کردیم،
معنا کردیم و گفتیم که واژه شیعه در کلام خود رسول خدا آمده. حالا به این روایت نپرداختیم، به روایات دیگه، ولی در این روایت هم آمده که شیعه علی هم الغالبون، یعنی العالمون علی جمیع العباد الظاهرون علی المخالفین لهم. اینها کسانی هستند که علم دارند. بعد قال ابن عباس فبدا الله في هذه الايه بنفسه ثم ثنا محمد، دومی رسول خودش رو ذکر کرد.
بله.
ثم ثلث به علی، سومین رکن هدایت رو علی ذکر کرده است. فلما نزلت هذه الايه قال رسول الله صلى الله عليه وآله رحم الله عليا اللهم ادر الحق معه حيث دار. وقتی که این آیه نازل شد، پیامبر این جمله رو فرمودند: خدا رحمت کند علی را، رحمت بر علی ببارد، خدایا حق را دائر مدار علی قرار بده، هر سمتی که علی هست حق اون سمت باشه. خب این هم روایتی که حسکانی در شواهد تنزیل آورد. تفسیر غرایب القرآن یه مطلبی رو میگه که همین مطلب رو هم آقای فخرازی میگه در تفسیر غرایب صفحه 89. این روایت این چنین آمده که در رابطه با بسم الله در نماز هست، بسم الله سوره حمد، سوره فاتحه الکتاب، که فتوایی که فقهای اهل سنت رؤسای مذاهب میدن، مثل احمد ابن حنبل، ابو حنیفه، مالکی، شافعی، اینا رو مطرح میکنه. بعد میگه که البته آنچه که از علی علیه السلام نقل شده اینه که وکان علی ابن ابی طالب یقول یا من ذکره شرف لذاکرین. حضرت علی اینجوری خدا رو مخاطب قرار میداد که نام خدا شرف برای کسانی است که ذکر میگن، باید نام خدا رو بکن. و کان مذهبه الجهر بها فی جمیع الصلوات. مذهب علی این بود که در تمام نمازها بسم الله رو بلند میگفت، در تمام صلوات، در تمام نمازها. و قد ثبت هذا منه تواترن، و این در رابطه با مذهب و روش امیرالمومنین به تواتر ثابت شده.
بله.
خب بعد حالا این تمام شد، مفسر عالم مفسر اهل سنت در این تفسیر غرایب القرآن میگه و من اقتدا بهی لن یضل. اگر کسی اقتدا بکنه به علی علیه السلام راه گمراه نشده،
هرگز گمراه نخواهد شد.
به چه دلیل؟ قال صلی الله علیه و آله اللهم ادر الحق معه حیث دار. میگه به دلیل این روایت معیت حق با علی اگر کسی بسم الله رو بلند بگه کار اشتباهی نکرده.
بله.
کتاب دیگر این محاسن هستش، باز همین روایت رو از رسول خدا در صفحه 38 نقل کرده. و ما بریم سراغ تفسیر فخر رازی اگر اجازه بدید.
بله.
از فخر رازی هم این مطلب رو ذکر بکنیم. همین حرف رو فخر رازی اومده بیان کرده. در جلد اول، یعنی در تفسیر سوره حمد.
بله.
همین سخن رو داره اونجا که ما از علی ابن ابی طالب داریم، کان یجهر به تسمیه و قد ثبت به تواتر، و این به تواتر ثابت شده است. و من اقتدا فی دینهی به علی ابن ابی طالب فقد اهتدا. آقا فخر رازی شیعه است دیگه، اگر فخر رازی هم بگید شیعه است دیگه، چه عالمی در بین اهل سنت باقی میمونه؟
بله.
همه علمای اهل سنت رو باید بگید شیعه است دیگه.
امام فخر رازی،
اونی که لقب امام رو در جلسه گذشته عرض کردم، به هر کسی نمیدن، بالاترین لقب هست. خود ابن تیمیه هم میگه که شیخ المفسرینه. خب همه قبولش دارن. میگه که و من اقتدا فی دینه، تو دینش هر کس که اقتدا از علی بکنه یقینا فقط اهتدا، این راه هدایت رو رفته،
به تحقیق هدایت شده.
بله. به چه دلیل؟ و الدلیل علیه قوله علیه السلام اللهم ادر الحق معه مع علی حیث دار. میگه به این دلیل که رسول خدا فرموده است خدایا حق رو دائر مدار علی قرار بده، علی در هر سمتی هست حق به اون سمت باشه. این علی محور حقه، دیگران باید بر محور حق دور بزنن حرکت کنن، اما حق باید در محور علی بچرخد، هر جا رفت علی اونجا حق برود، حق اونجاست.
شاید بیننده ای الان این به ذهنش برسه یا سوالش باشه که اینها رو نکنه شیعیان به کتاب‌های مثلا فخر رازی یا مصطفیات یا دیگران اضافه کردن.
خود کتاب رو اسکن کردیم، عزیزان زحمت کشیدن، تشکر میکنیم از عزیزمون جناب آقای موسوی که زحمت کشیدن تصاویر این صفحات رو آوردن برای اینکه بینندگان ببینن. خود کتاب رو میتونن مراجعه کنن، خود کتاب.
بله.
تفسیر فخر رازی رو
چاپ ایران هم نیستن.
اینها چاپ حتی عربستان هست، چاپ قاهره هست، چاپ بیروت هست و میتونن برن مراجعه کنن. اگر دیدن همین مطلب در کتاب فخر رازی جلد اول صفحه 210 هست، اون وقت دیگه ببینن بدونن ما حرف خلافی نمیزنیم. مثل ابن تیمیه نیست که همینطور بگه که نه هیچ کسی همچین روایت رو روایت نکرده.
بله.
لمیر به احد، دروغ از این بزرگتر؟ خب این هم.
بله.
روایت چهار.
استاد مثل این که تلفنی هم داریم پشت خط، حالا اگه اجازه بفرمایید تلفن رو بشنویم. دوستان بفرمایید که کدام عزیز پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای کرمانی از کرمان خدمتون سلام عرض میکنم. شب بخیر، به فائزون خوش آمدید.
بنده هم سلام در خدمت شما آقای سوری.
سپاسگزارم. مسعود عزیز بفرمایید، سوالتون نکتتون رو میشنویم.
من متشکرم. همچنین سلام در خدمت عزیز استاد آیت‌الله رفعتی نائینی. حالا بنده یه مطالب در مورد نبی اکرم صلوات الله علیه بود، خواستم عرض کنم. زمانی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه به مبعوث میشن و به رسالت برگزیده میشن، در اون طول 13 سال که در مکه مکرمه بودن، وقتی میبینیم افرادی رو به دین اسلام مشرف میکنه، تعدادشون تقریبا چه بسا 100 نفر هم بیشتر نبوده. اما زمانی که هجرت میکنه و میاد به مدینه منوره و یک حکومت اسلامی تشکیل میده و همراه یک ارتش کوچک منظم و قوی که جنگ بدر رو در پیش داره، البته تحمیلی هم بوده، خب در این جنگ پیامبر اکرم با اون ارتش کوچکش پیروز میشه و موفق میشه و این پیروزی ارتش اسلام در برابر ارتش کفار یک جنبه تبلیغاتی داشته برای ارتش مسلمانان و لشکر مسلمین، که در انتها میبینیم در جنگ احد تعداد مسلمین از 300 نفر به 10,000 نفر میرسه، که در اونجا پیامبر اکرم بود در جنگ احد پیروز این نبرد بوده، که باز میبینیم ارتش کفار جنگو به تساوی میکشونن و پیامبر اسلام شکست نمیخوره، چون مد بوده زمانی که یک لشکر شکست میداده تا شیرازه اون لشکر رو برهم نمیزده دست بر نمیداشه، یا سه روز در اونجا اتراق میکردن جشن میگرفتن. خب میبینیم پیامبر اکرم صلوات الله علیه باز لشکر خودش سازماندهی میکنه و به دنبال کفار و
آقای کرمانی عزیز. آقای کرمانی، چون تلفن پشت خط داریم، مطالب زیادی از پیامک هست، لطف میکنید سوالتون رو بفرمایید.
حالا سوال بعدی اینجا بود، وقتی کارهای پیامبر اکرم رو در مدینه مورد بررسی قرار بدیم، ببینید چون حکومت اسلامی تشکیل داد و قدرت نظامی و تبلیغ جنگ بعد احد و احزاب رو داشته، مسلمانانی که 100 نفر در 13 سال بودن در عرض 7-8 سال به چه بسا صدها هزار نفر میرسه. این هم بعدی میخواستم عرض کنم، پس نتیجه میگیره قدرت نظامی در کنار دین اسلام و تبلیغاتی که را شما در تلویزیون ولایت انجام میدین یا پیامبر اکرم صحابه در جای دیگه انجام میدن نسبت اندک داره، یعنی چه قدرت نظامی هست که میتونه مسلمین رو پیروز کنه و جذب کنه. الان همینه، اگه ما بخوایم موفق باشیم باید قدرت نظامی کشور رو معرفی کنیم، زدن مثلا پهپاد آمریکایی یا پهپادهای دیگر مثل RQ-170، MQ-1، MQ-9 و اینها باید گفته بشه. وقتی اینا گفته بشه عین همون زمان پیامبر میشه که اعراب جذب لشکر مسلمانان میشدن، قدرت پیامبر رو دیدن، قدرت ارتش رو دیدن. الان اگر قرار باشه، چون همین قدر کره زمین
سپاسگزارم جناب آقای کرمانی، سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم. حالا تلفن‌های بعدی رو بشنویم، انشالله به پاسخ‌ها هم خواهیم رسید. آقای مسعود از اصفهان خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام عزیزم، سوالت رو بفرما.
عرض خسته نباشید خدمت کارشناس محترم و شبکه ولایت. سوالی داشتم در رابطه با اینکه وهابی‌ها میگن که خودشون رو سلفی خطاب میکنن، در حالی که ما بهشون وهابی میگیم، چرا این ویژگی و ما بهشون میگیم اونها این مطلب رو قبول ندارن؟ این یک سوال. یک سوال دیگه هم هست که یک کلیپی تو فضای مجازی منتشر شده که میگن یک از عبدالرحمن دمشقیه در مورد توسل ابو ایوب انصاری تقطیع شده، این رو هم جوابش رو لطف بفرمایید ممنون میشم.
سپاسگزارم. استاد سوالی ندارید ازشون؟ سپاسگزارم آقای مسعود عزیز از اصفهان. بینندگان محترم، میتونید روی خط ارتباطی ما بیایید، راه‌های ارتباطی زیر نویس براتون، تلفن بزنید، پیامک بفرستید، در واتساپ و وایبر و تلگرام هم هستیم و پاسخهای خودتون رو دریافت بفرمایید. این فرصت براتون هست هر یک شنبه ساعت 10 تا 11 غروب شب از شبکه جهانی ولایت و برنامه فائزون. دوستان فاصله کوتاهی به ما بدن، برگردیم و پاسخها رو بشنویم و دیگر تلفنها و ادامه برنامه. جانم استاد،
اگه فرصتی نیست الان جواب بدیم که
پاسخ بدیم.
بله
بله، اب نداره. کلیپ هایی هم حالا برای پخش داریم، دوستان دم دست داشته باشن که کلیپ ها هم با هم بشنویم. اون نکته ای که دوست عزیزمون اول پرسیدن آقای کرمانی،
آقای
از سوالی نبود،
نداشتن.
یه تحلیل
درستیه. بله، اصولا اسلام در زمان حضور پیامبر در مدینه منتشر شد، به اقصا نقاط عالم رسید، اون هم به خاطر تشکیل حکومت بود، فرمایش درستیه، و به خاطر فضل الله المجاهدین علی القاعدین، همینو تایید میکنه.
بله.
چرا خداوند به مجاهدین برتری داده؟ به خاطر اینکه اینها جانشون رو، مالشون رو در طبق اخلاص گذاشتند و اسلام رو پیروز کردند در جنگ بدر، در جنگ احد و جنگ‌های بعدی. و سرآمد این مجاهدین کی بود؟ تو جنگ احد چه کسی موند تا لحظه آخر؟ اون موقعی که حتی بعضی از مسلمان‌ها به خاطر اون تخلفی که شده بود فرار کردند و رفتن به کوه پناه آوردن، امیرالمومنین علی علیه السلام بود. لذا قرآن کریم می‌فرماید وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. بله، باید قدرت داشته باشه. شیعه در طول تاریخ این قدرت رو نداشته، اما الحمدلله امروز شیعه دچار این فترت نیست، برخوردار از یک قدرت هستش.
بله.
و به همین جهت وهابیت و دشمنان اسلام دست به دست هم دادن، یهودی ها و دیگران، اینا دست به دست هم دادن و که شیعه رو از بین ببرن. و اما
سوال آقای مسعود،
آقا مسعود
گفتن که
دو تا سوال داشتن.
شما به وهابی ها میگید وهابی، در حالی که اونها خودشون رو سلفی میدادن.
کتابی داره بن باز، مهمترین عالم معاصر وهابی ها بن باز هست، فتاوای او جمع شده، نورون علی الدرب، کتاب نورون علی الدرب جلد اول.
بله.
در این کتاب در صفحه 16 سوال از او میشه و جواب میده، چون مجموعه فتاوا اینجا جمع شده.
بله.
سوال میشه یسمى بعض الناس عندنا العلماء في المملكه العربيه السعوديه بالوهابيه فهل ترضون بهذه التسميه. یه عده علمای عربستان سعودی را به نام وهابی مینامند، هل ترضون به هذه تسمیه؟ و ما هو الرد على من يسميكم به هذا الاسم؟ آیا راضی هستید به این اسم؟ و جواب شما و ردی که شما میکنید بر این تسمیه چیه؟ جواب: هذا لقب مشهور لعلماء التوحید، علماء نجد. آیه بن باز جواب میده، میگه این یک لقب مشهور و لقب بسیار خوبیه برای علمای نجد، برای علمایی که علمای توحید هستند. ینسبونهم الى الشیخ الامام محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه. این عبارت ایشون در صفحه 16 هستش. ایشون میگه که این نسبتی که دارن میدن نسبت به پیروی از شیخ، پیروی از امام محمد ابن عبدالوهاب، اشکالی نداره. پس اینجور نیست که اینها خودشون قبول نداشته باشن. اما اینکه بعضی هاشون استنکاف میکنن.
بله.
جناب آقای مسعود، جناب آقای سوری، استنکاف میکنن به خاطر اینکه اینقدر درباره ابن بهاب، محمد ابن عبد بهاب، علمای اهل سنت مطالبی در رد او نوشتن علاوه بر شیعه.
بله.
که دیگه احساس میکنن که آبرویی برایشون باقی نمیمونه که منسوب به وهابی بشن.
یه بی آبرویی دیگه.
ما با سلف هستیم، یعنی با کیا؟ با اونایی که در اوائل مسلمون بودن. خب اگر با اوائل هستید، این کتبی که ما نقل کردیم از علمای اوائل از سلف هست که علیون مع الحق و الحق مع علی. چرا پیرو این سلف نیستی؟ این فخر رازیه که الان از کتاب فخر رازی برای بینندگان عزیز نقل کردیم که ایشان میگه که حرق و من اقتدا فی دینهی به علی ابن ابی طالب فقط اهتدا. هر کس که در دینش اقتدا بکنه به علی ابن ابی طالب، این یقیناً هدایت یافته. دلیلش هم همین سخن رسول خداست. بنابراین اگر بخواید پیرو سلف هم باشید، اینها علمای سلف هستند.
بعد این نیست که
پس سلفی هم نیستن اینها.
ای کاش سلفی بودن، سلفی واقعی و حقیقی. من در مکه که بودیم و توفیق عمره حاصل شده بود، اونجا در دانشگاه ام القرى، دانشگاه یک دانشگاه معتبر در مکه است در مسیر طائف، سر کلاس درسشون استاد من رفته بودم و بعد از اینکه از کلاس درس اومدیم بیرون و گفتگو می‌کردیم، گفتم شما مذهبتون چیه، اعتقادتون چیه؟ گفتن که ما وهابی هستیم و بهش اعتقاد داریم، افتخار می‌کنیم، اصولش رو قبول داریم، مبانیش رو بهش اعتقاد داریم. و این نبود که بگی آقا این اصطلاح رو مثلا شیعه درست کرده، خودشون با افتخار این رو میگن. حالا سوال مسعود بود که بهش پاسخ دادیم، سوال اولشون. سوال بعدیشون هم اگر مایل پاسخشون رو بشنویم از زبان شما. سوالشون رو بچه من فراموش کردم، سوال دوم مسعود رو.
دو تا سوال داشتن؟
آره یه سوال دیگه پرسیدن.
یادداشت نکردی شما؟
آره یادداشت نکردم. خب عیب نداره، میتونید با مسعود دوباره تماس بگیرید و سوالش رو بپرسه دوباره روی خط ارتباطی ما.
من یادم اومد سوالی که ایشون داشتن این بود که از اون روایت ابو ایوب انصاری،
بله، که به توسل به ظاهرن
پیامبر رو کلیپ دمشقیه رو گفتن که این تقطیع شده در واقع منتشر شده. حالا الان فرصت نیست کلیپ دمشقیه رو در برنامه الان پخش بکنیم.
یعنی من چون فهمیدم یک کلیپی در فضای مجازی ظاهراً پخش شده که مسعود دوست داره راجع به اون صحبت بشه و پاسخی به اون داده بشه. حالا اگرم فرصت بشه توی برنامه هفته بعد حتما دوستان کلیپ رو آماده میکنن، اصلش و فرعش و تقطیع شده همه رو میارن که بهش پاسخ بدیم. استاد بفرم.
به هر حال این کلیپ رو باید پخش بکنیم و البته اصل روایت خب در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری آمده، در جلد چهارم این روایت آمده، روایت ابو ایوب. و این که دمشقیه در اون کلیپ، حالا چون کلیپ الان آماده نیست که پخش بشه، میاد رد میکنه
بحث،
در حالی که آقای حاکم نیشابوری میگه هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه، این حدیث صحیح الاسناد هست هم علی شرط البخاری و المسلم، و در تلخیص هم باز صحت این روایت ذکر شده. آقای دمشقی اونجا علی رغم اینکه ذهبی در کتاب تلخیص این روایت رو تصحیح کرده و گفته روایت صحیح هست، میگه که این روایت درست نیست و برداشت نادرستی و معنای نادرستی از روایت میکنه. چون حالا این عزیزمون رو اون کلیپ بحث داشتن، باید رو خود کلیپ ما توضیح بیشتری بدیم.
انشالله هفته بعد بر بچه ها و اتاق فکر حتما دنبال میکنن، کلیپ رو پخش میکنیم و منابع و از این کلیپ‌ها زیاد بوده ها، قبلا هم داشتیم، بعد اشکال کردن به راوی حدیث، آوردیم بر مبنای نرم افزار رجالی خود اهل سنت، دیدیم بابا راوی خودشون نوشتن که ثقه است و مقبوله. خیلی خوب، سپاسگزارم. بریم به اتاق فرمان با هم یک کلیپ قرار ببینیم، درسته بچه‌ها؟ بله، بریم با هم یک کلیپ ببینیم، برمیگردیم و ادامه برنامه فائزون. جایی نرید، کانالتون رو عوض نکنید، هنوز فرصت داریم، تقریبا 25 دقیقه از برنامه ما باقی است.
علی رضی الله عنه شارک فی ثلاث معارك.
نعم.
شارک فی النهروان و شارک فی صفین و شارک فی الجبل. علی رضی الله عنه بعد النهروان سجد لله شكرا.
نعم، لانه كان على الحق
كله.
نعم،
فلذلك سجد لله شكرا، كان فرحا.
نعم،
سجد لله شكرا. بعد صفين حزن.
نعم،
حزنا شديدا، وقال لابنه الحسن: ما قتل كثير من المسلمين. فقال له الحسن: كنت قد نهيتك، كنت قد نهيتك. هذه في صفين. في الجمل.
نعم،
عليه
ليتني.
بين أنه كان على الحق كله لما قاتل أهل النهروان، ولذلك سجد شكرا.
نعم،
بينما حزن بعد صفين وبكى بعد الجمل. وعلي كان أقرب إلى الحق من معاوية، وأقرب إلى الحق من طلحة والزبير.
نعم،
وأيضا رضي الله عنهم أجمعين.
بعد بسيار خوب صحبتي كديديد وشنيديد، طبیعتا نظر ایشون هست و در مقابل استاد آیت الله رفعتی پاسخ خواهند داد. استاد بفرمایید.
این عالم وهابی، حالا اگر عالم اسمش رو بذاریم،
لفظ درست،
ببینید در این سخن میاد خودش رو معیار تشخیص حق قرار میده، علی‌رغم این که میدونه علیون مع الحق و الحق مع علی، میاد میگه که علی سه تا جنگ داشته: جنگ با
خوارج،
اینجا مسلمان علیون مع الحق،
نهروان،
یعنی علیون مع الحق و الحق مع علی رو اینجا قبول میکنیم، اما در رابطه با جنگ صفین نه. در رابطه با جنگ جمل نه. یعنی ببینید، یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض. اگر رسول خدا فرمود که علی با حقه و حق با علیه و اینا از هم جدا نمیشن، این فرق نمی کنه. یعنی از اول علی با حق است تا آخر علی با حق است، از اول حق با علی است تا آخر حق با علی است. برای اینکه بیاد این مصداق خارجی علی مع الحق رو خراب بکنه،
مخدوشش بکنه جورایی،
میاد میگه که ببینید، بعد از جنگ جمل حضرت علی گریه کرد. خب بله، حضرت علی گریه کرد، واقعا دلش میسوزه حضرت علی، مثل پیامبر از کشته شدن کفار مشرکین اینا خوشحال نمیشدن، دلشون میخواست اینا ایمان بیارن. لعلک باخع نفسک،
به
پیامبر اینجوری بود، تو چرا اینقدر داری خودتو به مشقت میندازی، تو داری جون میدی به خاطر اینکه اینا ایمان بیارن، ایمان نمیارن، خب به درک ایمان نمیارن. قصه میخورد پیغمبر، امیرالمومنین هم بعد که جنازه زبیر رو دید قصه خورد، گریه کرد.
انگاری صفت پیامبرگونه.
بله، ببینید، نفس رسول خداست علی علیه السلام. نفس رسول خداست. میگه ببین علی گریه کرد تو بعد از جنگ جمل، پس بنابراین بر حق نبود. اینجوری استدلال میکنیم برای مردم بر حق بودن یا بر حق نبودن؟ پس این روایت کجا فقط قبول داریم؟ فقط در خوارج. ببینید وهابی چجوری مصداق علیون مع الحق و الحق مع علی رو محدود میکنه، در حالی که تو این روایات ولن یفترقا، رسول خدا فرمود اینا اصلا جدا نمیشن. ام سلمه در روایت قبلی که در جلسه گذشته عرض کردیم، حضرت ام سلمه از حضرت رسول خدا فرمود که عهدن معهودن، یه عهد معهودی است که همیشه از قدیم این چنین بوده که علی با حق و حق با علی است. این آقا اینجوری میاد تقسیم میکنه. حالا در رابطه با جنگ صفین میگه که ببینید بعد از جنگ نهروان علی سجده شکر کرد، اما بعد از جنگ با معاویه سجده شکر نکرد. ناراحت بود که اینقدر آدم کشته شده. بله ناراحته. امیرالمؤمنین مثل رسول خدا رحمتا للعالمین هست، دلش بخواد اینا هدایت بشن نه اینکه بیان در برابر حق شمشیر بکشن، لذا ناراحته. میگه چون حضرت ناراحت بود پس بنابراین معاویه هم بر حق بود. بعد این یه پارادوکسی اینجا وجود داره، اینو باید حل بکنن آقایون علمای اهل سنت، بزرگان اهل سنت باید اینو حل بکنن. اگر یعنی در واقع ما یه سوال مطرح میکنیم بر اساس این کلیپ آقای عثمان خمیس، میگه خب معاویه اجتهده و اخطأ، معاویه اجتهاد کرد، مجتهد بود، اجتهاد کرد که باید با علی بجنگه، الان واجبه با علی بجنگه و اخطأ، البته در اجتهادش خطا کرد، لذا چون مجتهد بوده اجتهاد کرده این جهنم نمیره. نه رضی الله عنهم جمیعا، هر دوش هم علی و هم هر دو بر حق، البته علی به حق نزدیکتر است تا به تا معاویه، ولی هر دو بر حق. چرا؟ چون اجتهاد و اخطأ. من یک سوال مطرح میکنم، در مقابل حق عزیزان بیننده چه واژه‌ای قرار میگیره؟ خطا یا باطل؟ در ببینید وقتی میگیم علم، در برابر علم چی قرار میگیره؟ جهل.
جهل دیگه.
ببینید در برابر علم جهل، در برابر حق دو تا واژه بیشتر نمیتونه قرار بگیره، یکی زلالت، گمراهی. لذا حضرت فرمود لن تولو، اگر پیرو علی باشید، حق با علی است، دیگه گمراه نمیشید. یکی هم باطل قرار بگیره. ببینید
جا هر الحق و زهق الباطل، خدا در این
ببینید اینه تو قرآن هم که اومده همینه، چون تقابل این دو تا واژه با هم باید
در جمع نمیشن،
اصلا در برابر حق باطل باید باشه، چیز دیگه نمیتونه باشه. اون وقت میتونیم بگیم که هم حق با علی است هم حق با معاویه، امکان داره؟
بسیار خوب. بله این سوالیه که و پارادوکسیه که
عزیزان خودشون قضاوت کنن، بالاخره فکر کنن جواب.
بله بیان روی خط زنگ بزنن پاسخ بدن، با کمال میل پاسخشون رو میشنویم و حالا هر جور که صلاح میدونن بیان و پاسخ بدن سوالی که مطرح شده. تلفن داریم دوستان عزیز، تلفن رو وصف بکنید. از کجا هستن؟ مجتبای عزیز از شوشتر. سلام، شب بخیر، خوش آمدی به فائزون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد و همه بینندگان عزیز.
سپاسگزارم. بچه ها صداشون رو تقویت کنید. مجتبا جان بفرما.
سوالی داشتم، خواستم ببینم که شبهه‌ای اومده که در اصول کافی روایتی هست در مورد اینکه امام زمان متولد نشده، این آدرسی هم که کافی جلد 1 صفحه 505. بعد خواستم ببینم چجوری این روایت اگر درست مثلا وقت با اعتقادات ما جور در نمیاد، اگر هم که اشتباه باشه بعد چجوری ما میتونیم به اصول کافی استناد کنیم روایاتش رو قبول بکنیم؟ این سوال من بود از استاد، خواستم بفرشید.
سپاسگزارم. اول سوالشون من متوجه نشدم. بسیار خوب. مشتاقای عزیز با تو خداحافظی میکنم. خیلی ممنون.
خداحافظ.
خدا نگهدار. گفتن که
خب
امام زمان در اصول کافی روایتی داریم که میگه امام زمان متولد نشده است. درسته؟
خدمتتون عرض کنم که ببینید اولا ما روایات متواتر داریم که حضرت متولد شدند، سال تولدشون، روز تولدشون، که این دیگه در برابر روایات متواتر
بله
دیگه یک روایت ضعیف رو نمیشه
قرار داد.
قرار داد.
توی برنامه گامی به سوی ظهور جمعه شبها مشتبه جمعه شبها گامی به سوی ظهور اگه با ما همراه باشید برنامه های هفته ها قبل ماها قبل رو چه به این از منابع اهل سنت روایت آوردیم.
ثانیاً این روایت حتی اگر در برابرش روایات متواتر نبود چون ناقل این روایت عبدالله ابن خاقان هستش، عبدالله ابن خاقان در خود اصول کافی به ناسبی بودنش اشاره میکنه که این روایت از این ناسبی نقل شده. پس روایت وقتی که نقل میشه نه به عنوان اینکه این روایت روایت صحیحه، داره این روایت نقل میشه که احمد ابن عبیدالله ابن خاقان این چنین روایت رو نقل کرده.
اینجور آدمی یعنی ناسبی بوده که این مدلی حرف زده، این مدل اعتقاد رو داشته.
و تعبیری که مرحوم کلینی در کافی داره ملاحظه بفرمایید، میفهمد و کان شدید النصب، یعنی ناسبی دو آتشه است، و کان شدید النصب. لذا این پاسخ این برادر
آقای مصطفی از شوشتر.
بله
سپاسگزارم، خیلی ممنون. بحث و گفتگومون رو ادامه خواهیم داد و روایت ها رو خواهیم شنید. دوستان عزیزی که شاید تلویزیون رو تازه روشن کرده باشن، برنامه فائزون رو از شبکه جهانی ولایت دارید میبینید. یک شنبه ها ساعت 10 تا 11 و ربع شب به وقت رسمی کشور روی خط ارتباطی میاییم و از حقانیت مذهب تشیع با مراجعه به احادیث نبوی در منابع اهل سنت سخن خواهیم گفت. 12 دقیقه از برنامه‌مون باقی است و ادامه صحبت‌های استاد عزیز آیت الله رفعتی رو می‌شنویم. استاد بفرمایید تا
من روایت پنجم رو هم سریع عرض بکنم.
ما یه پیامکی داریم اگه اجازه بدید این رو خیلی کوتاه بگم. گفتن با عرض سلام شب بخیر، چرا همش از امام علی علیه السلام و حقانیت ایشون روایت می‌خونید، از ائمه دیگه برامون روایت نمی‌خونید؟ فکر میکنم پاسخ واضحه. حالا
حقانیت علی علیه السلام امیرالمؤمنین ثابت که شد دیگه حقانیت همه ائمه ثابت شده است.
آها
بله، چون حقانیت علی علیه السلام یعنی حقانیت امامت، حقانیت ولایت، حقانیت مذهب امامیه، مذهب شیعه است.
بله.
و ما در واقع رأس هرم بحث امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستش، باید اون رو که اولین مظلوم عالم هست حقانیت او رو اثبات بکنیم. بقیهش درست میشه انشالله.
بسیار خوب، سپاسگزارم. بفرمایید.
ما به 4 دسته از روایاتی که علیون مع الحق و الحق مع علی اشاره کردیم. دسته پنجم روایتی است که کان علیون علی الحق من اتبعه اتبع الحق و من ترکه ترک الحق عهدن معهودن قبل یومه هذا.
بله.
علی بر حق است، هر کس که از علی پیروی کند از حق پیروی کرده است، و هر کس از علی پیروی نکند و علی را ترک بکند حق را ترک کرده است، و این یک عهد معهودی است.
بله.
این رو هم در کتاب تاریخ دمشق داریم و همچنین در یعنی صفحه 449 و همچنین در المعجم الکبیر تبرانی در جلد 23
بله.
این روایت رو آورده. عزیزان بیننده ملاحظه می‌فرمایید همین روایت رو که خوندم. مهم اینه که توی این روایت یک جمله اضافه‌ای دارد که در روایات قبلی نبود، و اون جمله اضافه اینه که وقتی که می‌فرماید رسول خدا، ام سلمه در نقل می‌کنه، سمعت ام سلمه تقول کان علیون علی الحق من اتبعه اتبع الحق، هر کس که از علی پیروی کنه از حق متابعت کرده، و من ترکه ترک الحق، و هر کس از علی متابعت نکنه، علی رو ترک بکنه، حق رو ترک کرده، و این یک عهد معهودی هستش.
بله.
خب این روایت در صفحه 330 در این کتاب معجم الکبیر طبرانی آمده،
نقل شده. بسیار.
اگر فرصت باشه من یه دو سه تا نتیجه گیری بکنم از این روایات که مهمم هست، باید این نتیجه گیری رو داشته باشیم.
استاد فرصت داریم فعلا، اگه اجازه بدید دو سه تا کلیپ داریم که به نظرم دیدنشون نه تنها خالی از لطف نیست بلکه لذتی هم داره. بچه ها برامون پخش بکنید کلیپ ها رو، دیگه فاصله ندید، کلیپ ها رو با هم ببینیم، برمیگردیم و در خدمتون هستیم و هنوز دقایقی از برنامه ما باقی.
معاوية الذي وقف ضد علي في حقه وأمر بلعن علي على المنبر حوالي 120 سنة، وبإجماع المسلمين أن الذي يسب على البيت كافر. والله العظيم مصيبة هذه الأمة من معاوية، وأنه لو تقرأ هذه إذا تقول بالحديث أبو هريرة يقول والله لولا أني أخاف على هذه لسميت القوم بأسمائهم. وقال له عبد الله بن عمر على فراش الموت لمعاوية، قال له يا عبد الله هل لي من توبة؟ قال له هيهات يا معاوية. قال يا ربي إن هذا الرجل يؤسني من رحمتك، والله ليس لي ما ألقاك به إلا أني لا أشرك بك شيئا.
نعم.
يا سيدي كل ما نعانيه الآن من معاوية، هذا يقول على سيدنا، وقاله قبل أكبر منك وأكبر مني، قالوا سيدنا، هم مسؤولين يوم القيامة. أنت إما أن تكون مع علي أو تكون مع معاوية، اختر لك واحد منهم. اللهم احشرني مع علي، اللهم احشرني مع علي.
آمين.
وأنت إن شاء الله الله يحشرك مع معاوية إن شاء الله.
أتحدى رجلا يعرف البطولة والشرف والقيمة والأخلاقية معنا ثم يقرأ سيرة الإمام ولا يخرج عاشقا له. أتحدى رجلا في العالمين يعرف ما معنى البطولة، ما معنى الشرف، ما معنى الأخلاقية أيها الإخوة، ما معنى الإيمان الوثيق، ما معنى اليقين العميق، ما معنى الرجولة، ما معنى عفة النفس أيها الإخوة، بطولة النفس. ويقرأ أبو الحسن ثم هو لا يعشقه، مستحيل، والله العظيم مستحيل. أما الذي يقرأه ثم يزور عنه ويجفوه فهذا من النقص، فيه نقص في شخصيته، في إنسانيته، في آدميته، وسوف ترون مصداق هذا حتى لا يقال كلام عاطفي عجيب. نأتي بالأحاديث الصحاح الحسان الجياد الملاح المتواتر بعضها ثم يقال كلام عاطفي، إن لله وإنا إليه راجعون. نعم، نحن أول العاطفيين تبعا لسيد المرسلين. ما نظن أن عاطفة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كانت عاطفة هوى باطل، إنها عاطفة الحق أيها الإخوة. فإذا أوصانا بأهل بيته، وإذا حث على أهل بيته، وإذا علمنا أن نصلي عليهم مع صلاتنا وبصلاتنا عليه حتى في الصلاة لله رب العالمين، فهو يعرف ويعلم لماذا. لكن تريدون البرهان المفصل؟ علي أول هذه البراهين، علي أكبر هذه البراهين. اقرأوا عليا وستعلمون لماذا حث النبي على أهل بيته، ولماذا قطع وقرر أنهم مع الحق أيها الإخوة. علي مع الحق يدور حيث دار، وأن الكتاب والعترة لا يفترقان حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة هكذا. ولماذا يقف في الناس، في ألوف الناس أيها الإخوة، ويقول من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده.
لكن الحق مع سيدنا علي بن ابي طالب. الحق يدور معه حي ودار. سيدنا علي بن ابي طالب على الحق.
نعم استاذ مانع.
هذه قضية يا اخي عقيدتي ما لها علاقة بالشيعة. هذه علاقة لي انا. انا سني يا اخي. هذه عقيدتي السنية. روح اسأل علمائك يا اخي. عندك امام مسجد روح اسأله يا اخي. هذه عقيدة يا اخي. انا اؤمن بان الحق مع سيدنا علي بن ابي طالب يا اخي. هذا جزء من عقيدتي. اغير عقيدتي انا. الحق مو مع علي مو معاوية. يا اخي روح اسأل انت. روح اسأل علماء المسجد يعلمونك. روح اسأل الشيخ مسجد. يا اخي هذه عقيدة يا اخي. سيدنا علي بن ابي طالب على الحق واهل السنة يقولون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدور مع الحق حيث دار. وعقيدتي هذه عقيدة السلف. سيدنا معاوية الانسان مخطئ. اجتهد واخطأ يا اخي. ولا انكر صحابي ان صحابي. لكن سيدنا علي هو اولى يا اخي. العالم هذا فيها شيء يا اخي.
بله بسیار خوب. دیدیم سه تا کلیپ که تقدیمتون شد و دیگه حرف علمای اهل سنت هست. استاد بفرمایید نظرتون رو اول راجع به کلیپ ها بشنویم. دو اینکه جمع بندی
می‌کنیم این کلیپ ها رو عزیزان آماده کردن پخش کردن. خب سه عالم اهل سنت از سه کشور، آخری این آقای شیخ مانع مطهری از کویت، میگه که این علی و ملحق، این اعتقاد حق با علی است و علی با حق است، این اعتقادی است که اهل سنت دارن، سلف دارن. و به مخاطبی که زنگ زده میگه که تو اگر باورت نمیشه برو از امام جماعت مسجدت سوال کن. مگر میشه کسی منکر حقانیت علی بشه؟ لذا هر کسی که در برابر علی قرار گرفته میشه باطل. کلیپ قبلیش هم آیه از عدنان ابراهیم بود که از دکتر عدنان ابراهیم از فلسطین هست. اون هم با همین تعبیر روایت علی و ملحق میگه که مگر میشه اینا رو بگیم مثلا روایت عاطفی پیامبر به خاطر اینکه فامیلشه بیاد اینجوری روایت. نقص در ذهن و نقص در عقل طرف هست اگر بگه این روایات روایت عاطفی است. اگر هم بگیم عاطفی است میگه ما هم باید پیرو عاطفه پیامبر باشیم. با همین دستاشو اینجور تعبیر میکنه، ما هم این عاطفه رو باید از پیغمبر داشته باشیم که پیغمبر به امر خدا انجام میده. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا.
ما آتاکم الرسول
فخذوه. وقتی که نمیشه اینا بگیم که بحثای عاطفی این حرفا هستش. بعدم استشهاد میکنه میگه که تو خود نماز به ما گفته که بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینا عاطفیه تو نمازی که با خدا داریم حرف میزنیم. و این حقانیت علی علیه السلام رو میرسونه. و اون عالم آقای شیخ احمد کبیسی هم از علمای اهل سنت اردنه. او هم باز بر حقانی میگه که میگه میشه کسی که در برابر علی قرار گرفته بگیم او هم بر حق معاویه، بگیم بر حق معاویه که 120 سال دستور دادن در مناور لعن علی بگن تا 120 هجری منظورشه. تا اون موقع، تا زمان حکومت عمر ابن عبدالعزیز، علی رو روی منابر لعن میکردن. بگیم اونم بر حقه؟ یعنی این در واقع جواب داره میده به عثمان خمیس.
بله.
که تو میگی که علی بر حقه، معاویه هم بر حقه. البته علی به حق بیشتر حق با علی است، ولی معاویه هم بر حقه، هر دو هم رضی الله عنه. میشه؟ امکان نداره. خب ببینید، این عزیزان اهل سنت، علمای اهل سنت هستن. البته جرأت نمی کنن که این استفاده از روایت علیون مع الحق و الحق مع علی رو بیش از این بیان بکنن. چون اگر بیش از این بیان بکنن علمای اهل سنت، بعد مثل همین آقای مالکی میشه که الان در زندان آل سعود هست.
بله.
و اخیراً محکوم کردن او رو به اعدام به خاطر همین حرفایی که زده. که بابا وقتی که رسول خدا میفرماید علی مع الحق و الحق مع علی، ما نباید شیعه رو تکفیر بکنیم، نباید بگیم شیعه رافضی است، شیعه پیرو علی است. پیرو علی در همین روایت دسته پنجم، من اتبعه او اتبع الحق، کسی که از علی پیروی کنه از حق پیروی کرده. خب آخرین جملات رو در این رابطه، حالا ما باز بحث باقی موند ولی فرصت نداریم دیگه این بحث رو ادامه بدیم، انشاءالله در بحث آینده یک تکمله‌ای روی بحث این علی و ملحق و الحق و معالی داریم در رابطه با روایتی که در رابطه با عمار یاسر آمده. چون یه همچین جمله‌ای در رابطه با عمار یاسر داریم از رسول خدا نقل کردن، البته روایتشو مطرح خواهیم کرد، دارم موضوع جلسه آینده رو اشاره میکنم.
بله.
اون هم نکته‌ای دارد، اون هم نکته‌اش اینه که عمار چون تو جبهه علی است. خب نکته آخری که میخوام عرض کنم، ابن تیمیه خوب معنای این روایت رو فهمیده و به همین خاطر از بیخ این روایت رو نمیپذیرد. میگه اگر این روایت رو بپذیریم، یعنی علی معصوم است مثل پیغمبر، واجب الاتباع است، هر چه علی میگوید باید گوش کنیم، در حالی که نمیتونیم اینو بپذیریم.
بله
این مهمه در فهم معنای این حدیث، معیت علی با حق و حق با علی، حیث و دار، هر جا علی باشه حق اونجاست. یعنی چی؟ یعنی معصومه، یعنی خلافه، یعنی چی معصومه؟ یعنی حرف باطل نمیزنه، یعنی خطا نداره، یعنی گمراهی نداره، زلال نداره، گمراهی نداره، درست فهمیده. ولذا نمیتونه بپذیره، میگه بلم یرز احد،
همون بغزست دیگه.
این چیزیست که در این حالی که فهمیده معنای این روایت رو، آخه بعضی ها معنای روایت رو نمیفهمن. ما یک کلیپ پخش کردیم از یکی از در جلسه گذشته که یه جور دیگه معنا میکرد این روایت رو، ولی معنای روایت همینیست که ابن تیمیه فهمیده، یعنی علی معصوم است، علی واجب الاتباع است، پیروان علی بر حق هست. این عین نص روایت رسول خدا در منابع اهل سنت هست.
بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از استاد معزز آیت الله رفعتی عزیز که این هفته هم در خدمتشون بودیم و صحبت‌هاشون رو شنیدیم. استاد خیلی لطف کردی، سپاسگزارم، دست شما درد نکنه به خاطر حضورتون. بینندگان عزیز به خاطر همراهی شما هم بسیار ممنون، سپاسگزارم. پیامک فرستادید، بعضی از دوستان پشت خط ارتباطی بودن، دوست داشتن صحبت کنن، ببخشید فرصت نشد چون مطالب زیاده، تلفن و پیامک‌ها زیاده. انشالله هفته بعد یک شنبه شب ساعت 10 تا 11 ربع به وقت رسمی کشور در خدمتون هستیم. به دوستان آشنایتون هم این رو اطلاع بدید، برنامه فائزون هر هفته یک شنبه ها ساعت 10 تا 11 ربع شب انشالله تقدیم شما گرامیان خواهد شد. برنامه هم در سایت شبکه جهانی ولایت در بخش آرشیو برنامه ها اونجا آپلود میشه، میتونید تشریف ببرید فردا و برای خودتون دانلود بکنید تا بتونید با دقت ببینید استنادها رو و مطالعه بکنید. یا علی مدد و تا هفته بعد، خدا نگهدار.